بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، القناعت مال لا ینفد. قناعت ثروتی است پایان ناپذیر. در ذیل آیه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه، در روایت هست که حیات طیبه همون قناعت هست. در مقابل قناعت حرص. قناعت یعنی به آنچه که انسان دارد اکتفا کنه، دنبال بیشترش نباشه. با قالی نخی هم میشه زندگی کرد، با قالی ماشینی هم میشه زندگی کرد، با موکت هم میشه زندگی کرد. کسی که بره سراغ قالی نخی خب مجبور مدیون بشه چون خیلی گرانه. قالی ماشینی در رتبه بعدش، اما موکت به اقسامه اینطور نیست که به مشکل عمیق بخوره. این یه مثاله. عرض میکنم که آقایی بود دوره قبل درس خارج ما می آمد و بعد شنیدم امام جمعه شد. گفت من نمیفهمم دوستان که میگن هی شهری کمه کمه، یعنی چه کمه؟ من با همین شهریه با سه تا بچه دارم زندگی ما میگذرانم و هیچ کمی هم ندارم. گفتم خب واقعیت میگن اینا گرونه چیزا. خب گفت گرونه چیزا ما خودمون رو تنظیم میکنیم با ارزوناش. گفت تو خونه من قالی ماشینی هم نیست، موکته. و دیدم اثر تصنع هم نمیگه، یعنی بخواد بگه من زاهدم. غرض این که این ثروت، ثروت بسیار دوست داشتنی است که آدم برنامه ریزیش به اندازه توانش باشه. عید نوروز نمیتونه 14 روز بره مسافرت، خب 4 روز میره مسافرت. برنامه ریزی هاشو تنظیم میکنه به اندازه ای که دارد. ماه رمضان افطاری میدن، خب اون نمیتونه افطاری بده، خب نمیده. بعضی ها ماه رمضان چندین شب افطاری میدن، خب نمیتونه، خب نده. القناعت مال لا ینفد. این ثروت، ثروت زیادی است که امیدواریم با قناعت آدم به آرامش هم میرسه. حرص تمامیت نداره. امام در این 40 حدیثشون دارند اگر تمام زنهای یک شهر رو در اختیار کسی قرار بدن که حریص بر شهوته، باز هم چشم آلوده داره. تمام ثروت یک شهر رو در اختیار کسی قرار بدن که حریص بر ماله، باز هم حالت حرص، حالت جهنم رو داره. همش گفته می شود به جهنم حلم تلعت و تقول حلم مزید. این کلمه قصار نورانی 475 نهج البلاغه. عرض می کنم که یقینا این تشبیه، کسی که قانع است پول دستش نیست، از همین پول موجود خوب استفاده میکنه. عنایت میکنید؟ پول جدید نیست، از همین پول موجود خوب استفاده میکنه. این میشه کمال لا ینفد. خب بحث ترتب تصویرش بحث روشنی هست. تصویرش این چنین هست که شما موظفی به انجام اهم، اگر نشد فل مهم. مرحوم آخوند با این یک کلمه که این طلب الاهم لم یمکن فطلب المهم را این چنین زدند که این طلب و زده اینه. بعد ان قلت، قلت دیگر، ان قلت ایشان این است: شما جناب آخوند اشکال کردید به ترتب. حرف این است که ترتب یک امر عرفی است. در بعضی از تعابیر آمده بود که فوق حد الاحصاء هست، هم در شریعت و هم در عرف. میگوید که حجه، اما اگر نتونستی حج انجام بدی، زیارت کربلا رو برو. نقل میکنن بعض المراجع به خاطر اینکه حج بر اونها واجب نشود و از برکات عرفه هم استفاده کنند، نذر کردن که هر عرفه کربلا باشد. نذر کردن یعنی حجه. اگر نشد فزیارت الحسین علیه السلام. یا این مثال دیروزی که گفتم، روزه بگیر ماه رجب، نشد فتصدق برقیفن، فتصدق برقیفن. نشد اون دعای یکی دو سطری سبحان الی آخر رو بخوان. اینه دیگه، این در مستحبش. در واجبش، روز خوردی باید 60 روز جریمه بدی. اگر نتوانستی 60 فقیر رو اطعام کن، اگر نشد عرض می کنم که هر مقداری که می توانی تا سرانجام می رسد به استغفار. فوق حد الاحصاء هست. مرحوم
ترتب اینجوری نیست، مولا میگه ازل نجاست سنده، این که اگر نتوانست این رو انجام بده
از این مسئله اگر نشد نداره دو واجبه.
جواب ایشون رو میدید؟ جواب ما رو میدید؟ ما سخن از اصل تصویر ترتبا داریم.
این تصویر هم درست نمیشه.
نه اجازه بدید، میخواییم بگیم مسئله ترتب امر عرفی، حجه نشد زیارت رو انجام بده. اگر اشکال داشته باشه در تمام اینها تناقض هست. شما یک فرمایشی را دارید میفرمایید که از بروز و ظهورش نتوانستید بگید. فرمایش شما این است که اگر خود شارع ترتب رو گفته از محل کلام ما بیرونه. ما داریم در ترتبی سخن میگوییم که شارع نگفته. دو تا امر از مولا صادر شده، ما توان دو تاییشو نداریم. اونجا ما میاییم استنباط میکنیم ترتب را، درسته؟ ما فی ضمیرتون اینه. بنابراین ترتب استنباطی غیر ترتبی است که خود شارع میگوید. درسته شبهتون؟ پاسخش اینه، همون محظوری که در ترتب استنباطی است در ترتب عرض می کنم که مصرحم هست. یعنی در ترتب مصرح همون عتق رقبه، روزه 60 روزه، اطعام 60 فقیر، سخن این است که در عرض همند یا در طول همند. اگر در طول هم هستند، اگر وسط 60 روز روزه، شما توان عتق رقبه را داشتید، اون عتق رقبه میاد یا نمیاد. میخوام بگم همون محظور ترتب استنباطی بر ترتب مصرحم هست. طلب و زده اینه،
محدود نیست. در اونجا موقعی که اون در اون ترتیب، حالا ما میگیم ترتب، ترتیب مصرحم، اونا قدرت انتخاب و اختیار رو به مکلف داده. اگه نخواست اتق بکند رفت روزه گرفت.
سخن این است، یکی اهم هست و آن دیگری مهم یا نیست. اگر ترتیب بگید یعنی در عرض، در عرض. ولی اگر طولی ببینید مسئله اهم و مهمه دیگه، همون محظور اینجا هم میاد. بگذاریم، مرحوم آخوند دو جواب داده، مطالعه کرده ها میتونن دو جواب رو برای ما بگویند یا نمیتوانند. اگر یک کلمه هم بگید، به خصوص آقا، به ما بگن آخوند چی میخواد بگه. کس سابق، بله بله، عرض میکنم که
مطالعه کردن دارم تر و بنزنی، ولی دارم میگه این مطارده از یک طرف باشه کفایت میکنی یا نیست. هم از
این مال تتمه اشکال سابقه. بفرم
اولی خب فعلیتش رو از دست میده و انشایی میشه.
این هم از جیب مبارک، هیچ ربطی به مرحوم آخوند نداره. خب پیشا پیش مطالعه میفرمایید و انشالله پاسخ دقیق. دو جواب مرحوم آخوند داده. یک جواب این است که در این گونه موارد مولایی که ترتبی حرف میزنه تجاوز میکنه از اهم، در نتیجه فی المقام فقط یک تکلیف هست، نه هم اون و هم این. این یک جواب. جواب دوم این است که در حالا اصل حرف رو بگیم و بفهمیم بریم سراغ نسخ. جواب دوم این است که این گونه موارد که سخن از اهم و مهم هست، در حقیقت یرشد مولا به این که مهم همچنان مطلوب من هست. اجتماع او امرین مولویین نیست، بلکه اجتماع او امرین احدهما مولوی و الثانی ارشادیون. اجتماع دو امری که یکیش مولوی است یکیش ارشادی است چه محظوری داره؟ شارع باید یه جوری وقتی اهم ما داره بگوید درسته اهم برای من اینه، اما اینطور نیست که مهم نزد من بیارزش باشه. این دو جواب مرحوم آخوند. بفرمایید. قبل از اینکه برید، دو از لسان مولا میفهمیم، از لسان مولا امرش میبینیم مولا مقدمه مؤخره چیده که ما را مکلف به اهم کنه. ولی از لسان دلیل ما که دو جواب دادیم از کلام مرحوم آخوند و نقد میکنیم، یک جواب این است که اصلا در این گونه موارد مولا یک تکلیف از ما خواسته و اون اهم است و بس، اگر تمام شد دیگه تمام شده، مهم ما نخواسته. این یک جواب. یک جواب هم این است که از لسان دلیل شما به طور کلی مولویت و ارشادیت رو چطور میفهمید؟ نه اینجا، از لسان دلیل. ارشاد الی جزئیه، ارشاد الی شرطیه، از لسان میفهمید. عبارت را بخوانید: ان قلت فمل حیله، ان قلت، که چگونه توجیه میکنید این اوامر ترتبی که در عرف است؟ از مثال حج هم بیام بیرون، پدر به پسرش میگه پسر جان درس بخون، اگر درس نمیخونی برو دنبال یک فن، دنبال یک شغل. اینطوری دیگه بگیم این پدر داره تناقض میگه. تو زندگی عرفی این اوامر بسیار زیاده. آقا جان درس بخوان، درس نمیخوانی برو مشغول شغل آخوندی بشو. امام جمعه یک شهر بشو، گیرت نیامد امام جمعه یک بخش بشو، گیرت نیامد امام جمعه یک روستا بشو. این از علافیت در قم که فقط هر روز درس و بحث و آخرش هم هیچ. این بهتره، این عرفیش دارم عرفیش میکنم. از این گونه موارد که درش ترتب هست چطور حلش میکنید؟ فمل حیله از این ترتبی که در عرفیات هست؟ بخونید جواب رو. قلت لا یخلو، یعنی دو توجیه داریم. بله، از امر اهم میگذرد، میگه دیگه نخواستم، بنابراین نمیخوام شما درس بخونی، اما دلم میخواد شما یه شغل آخوندی داشته باشی. نه اینکه بگی که هم اون هم این. میخواید نقدشو همین الان بگم؟ چشم، مرقوم بفرمایید. ایشون چون دوبار این حرف در اینجاشون گیر کرده بگم جواب رو. نقد بر مرحوم آخوند اینه، این که میگی تجاوز کرده یعنی چی؟ یعنی نسخ کرده امر به اهم رو نمیخواد؟ این که نیست. یعنی چه نیست؟ یعنی مولا همچنان مطلوبش اون هست، پس نسخ نشده. یا مقصودتون این است که مأیوس شده، نسخ نکرده، از این که مولا این بنده اهم ما انجام بده، چون مأیوس شده میگوید فصله. خب این همون ترتب دیگه، غیر ترتب که نیست. پس آقای آخوند شما که می‌فرمایید تجاوز کرده از اهم گذشته و میگه حالا که اهم ما انجام نمیدی مهم ما انجام بده. خب اینجا نسخ که نیست، اما مأیوسه. این میگه آخه مرا چه تشت بگیر و شلنگ بیار و نجاست مردم و جمع و جورش کن و پف و پف میکنه و میگه حالا که این امرا برات خیلی زحمت داره انجام نمیدی، فصل نمازتو بخون. این همون ترتبه. پس اگر بگی نسخ، بله یه چیز دیگر، نسخ نگید همون ترتبه. این حرفی که دو بار جناب عالی فرمودید، بفرمایید بخونید. محبوبیت غیر اهم، بله، بله، شارع مقدس میگه نماز بخون. این نماز خوندنت سبب میشه اون صد ضرب شلاقی که به خاطر ترک ازاله مستحق شدی تبدیل بشه به 50 ضرب، تبدیل بشه به 50 ضرب. پس اینم محبوب، ارشادون به محبوبیت این. پس در اینجا دو امر مولوی با هم درگیر نیستن، یک امر مولوی است، یک امر ارشادی. خب ادامه بدید.
لا انه امر مولوی مولوی فعلی کل امر به فهم و تعمل جید،
فهم و تعمل جید. این ری کنار این حرف قشنگ نگذار. یک مرتبه از گفته میشه فهم تعمل، یعنی ریگ بذار، یعنی دقت کن که ببین اشکال چه. اما وقتی فهم و تعمل جیدا، یعنی این ریگی که ما گذاشتیم دیگه، ما ریگ گذاشتیم دیگه، گفتیم این تجاوز که میگی چیه؟ اگر نسخ، این قطعا نیست. در اوامر ترتبی اینطور نیست که شارع نسخ کرده باشه امر اهم را، و یا مأیوس از این که امر به اهم اتیان بشه. خوب میگه حالا که اونو انجام نمیدی اینو انجام بده. این همون ترتب. میخوام بگم اگر قرار ریگی هم گذاشته باشه، ریگش اینه. بتفضل. این تعمل مال هر دوه. بله. پس اون جواب داده شد، اون امر بالایی. عرض میکنم در رابطه با امر ارشادی، این جواب عرفیات نشد. عرف مولوی ارشادی نمیشناسه. این جواب شرعیات شد. ببینید آقا جون، شما گفتی فمل حیله فل عرفیات. عرف تقسیم نمی کند اوامر را به مولوی و ارشادی. به این بیان عرف میگه مولا دو تا دستور داد. این که این مولوی است این ارشادی، مخصوص حوزه شرع است. در حوزه شرع درسته، فرمایش شما که آخوندید درسته، اما در حوزه عرفیات دیگر جایی برای این مقوله مولوی و ارشادی نیست.
استفاده می‌کنه شبیه مولوی ارشادی، من خوشبین نیستم به مذاکره.
خیلی سیاسیش کردید. خوب، بسیار خوب. شما بحث اهم و مهم را مطرح کن. شما خوشبین به مذاکره نیستین که داره بدتر میشه. حالا که اگر میخواید مذاکره کنید بس جنین و چنان کنید، این خیلی بدتر میشه. عرض میکنم خدمت شما، مولوی و ارشادی در عرف بی‌معناست. خب بریم سراغ یک حرف دیگر آخوند و در حقیقت شیب پایانی حرفهای مرحوم آخونده. چنین مدخل بحث را بنویسید: برهاننا بالعن واللم قسم، علم من العلت بالمعلول لم. برهان بر دو قسمه، یکی برهان انیست و یکی برهان لمیست. برهان لمی از علت به معلول رسیدنه، برهان انی از معلول به علت رسیدنه. تا الان به برهان لم ترتب رو ایشون باطل کرد. اینجا مرحوم آخوند میخواد به برهان الان ترتب رو باطل کنه، از معلول به علت برسه. از شما که مرحوم میرزای شیرازی هستید و طرفدار ترتب هستید، من آخوند میپرسم: اگر کسی هم ترک الازاله هم ترک الصلات، دو عقاب میشه یا یک عقاب؟ مرحوم آخوند میگه دو عقاب بل بداهه باطله. چرا؟ چون فرض اینه من جز قدرت بر یکی ندارم، یا ازاله یا صلات. پس از آنجا که تعددل اقابین بالبداه باطل است، فلسنا مکلفن به تکلیفین، الاهم والمهم. الاهم والمهم، فرض اینه ما قدرت هر دو را فی زمان واحد نداریم. شارع بیاد ما را عقاب کند بر آنجا که توان نداریم، دو عقاب برای ما تدارک ببینه. مرحوم آخوند میگوید که من این اشکال را به خود استاد گفتم، سید محمد حسن الشیرازی صاحب فتوای معروف تنباکو، اون استاد با فتوایش کمر انگلیس رو شکست، این شاگرد هم میخواست با مشروطیت کمر استبداد رو بشکند اما نشد. حقیقتا هم مرحوم سید یزدی هم مرحوم عرض می کنم آخوند خراسانی که سید یزدی ضد مشروطیت بود، آخوند خراسانی طرفدار مشروطیت بود، هر دو یه چیز می گفتن. هر دو می گفتن باید در سایه قوانین اسلام استبداد نباشد. اما متاسفانه فرصت طلبان آمدند و مشروطیت را گرفتند و آخوند هم کشتند. مرحوم آخوند خراسانی خودش را آماده کرد برای نجات مشروطیت بیاد ایران. شب اعلام کرد، قبل از اذان صبح گفتند انا لله و انا الیه راجعون، فاتل آخوند رحمه الله، کشتند او را. پرانتزی باز، پرانتز بسته، آخوند خراسانی شاگرد میرزا محمد حسن شیرازی است، میگوید در درس من این شبهه را به ایشان گفتم و ایشان پاسخی نداشت. بخونید عبارت رو. لا از اون رو دیگه خب تمام. پس مرقوم می‌فرمایید این اشکال وارد کردن از راه برهان ان است که از معلول به علت به استاد گفتم با ترتبتون باید در اینجا که فرض این است که مکلف جز قدرت بر اهم فی زمان واحد و مکان واحد ندارد، شما اگر امر به صلات هم درست کنید اگر هر دو را ترک کرد باید مستحق عقابین باشد، در حالی که بالبداهه عقابین نیست. اینا مطالعه می‌فرمایید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله تا